بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب المیراث،
صفحه
248.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فلو ماتت احداهما فقد ترکت امها و اختها فالمال لامها. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته دو تا مسئله عرض کردیم در بحث مجوسی و نتیجه‌ای که می‌خواستیم در بحث مجوسی بگیریم، البته بر اساس مختار خود جناب شهید ثانی و مصنف. مختار جناب شهید ثانی و مصنف این بود که مجوسی به نسب صحیح و فاسد ارث می‌بره، اما در سبب صحیح فقط موجب ارث اوست، نه سبب فاسد. این نتیجه‌ای بود که ایشون گرفت. بعدم گفت خب حالا اگر نعوذ بالله مجوسی با مادر خودش ازدواج بکنه و از او بچه دار بشه، در این صورت مادر از این مجوسی سهم مادری رو میبره، ولد هم سهم ولد را میبرد، گرچه نسب او نسب فاسد است، اما مادر سهم زوجیت را نمیبرد، چون زوجیت سبب فاسده و سبب فاسد عرض کنم خدمت شما موجب ارث نباشه. کما اینکه اگر نعوذ بالله مسلمانی هم با بعضی از محارم خودش به شبهه نکاح بکنه، در این صورت اگر بچه دار شد بین اون مسلمان و ولدی که از این محارم خودش به دنیا اومده، ارث به نسب وجود داره، گرچه این نسب نسب فاسده. اما ارث زوجیت اگر عرض کنم به خطا، به اشتباه، به ندانم کاری، به بلد نبودن حکم ازدواج بکنه، ارث زوجیت اونجا در کار نیست. متفرعه بر این دو مسئله گفتیم 8 فرع وجود داره. البته بعضیش مالی یه جورایی یه فرع دیگه است که حالا عرض میکنم. یک فرع این بود که اگر مجوسی با دختر خودش ازدواج کنه یا مسلمان با دختر خودش به شبهه وعتی بکنه و از اون دختر دو تا دختر دیگه به وجود بیاد، در این صورت گفتیم اگر مجوسی یا اون مسلمانی که وعتی به شبهه انجام داده از دنیا برود، این سه تا دختر مال او رو به سویه میبرند. این دو تا دختر مال او رو به سویه میبرند به نسبت مساوی، یعنی مال سه قسمت میشه، هر کدوم یک سهم میبرند. علت چه این است که هر سه تا دختر این مرد محسوب میشن دیگه. البته دو تاشون به یه نحوی نوه هم محسوب میشن، اما نوه مادامی که دختر هست ارث نمیبره. عنوان نوه اینجا دیگه نمیتونه موضوعیت پیدا کنه، از باب اینکه نوه مادامی که بچه وجود داره ارث نمیبره، اما هر سه عنوان دختر بودن رو دارن و هر سه ارث رو به نحو مساوی میبرن. اون دختری که زوج شده اون چی؟ اون دیگه ارث زوجیت طبیعتا نمیبره دیگه. این فرع اول. تا اینجا دیروز عرض کرده بودیم، اما فرع دوم، تو همین فرع اول اگر یکی از دو تا دختر از دنیا بره، فرض کنید پدرم قبلا از دنیا رفته، بین این سه تا دختر اگر یکی از دو دختر از دنیا برود، در این صورت در واقع مادر خودش و خواهر خودش رو به جا گذاشته، چون یکی از این عرض کنم خواهرهای او مادر اوست، اون یکی دیگه خواهر اوست، درسته؟ البته اون مادره در این حالی که مادر هست، بگید خواهرم هست، درسته؟ اما خواهر که ارث نمیبره تو طبقه دوم مادامی که مادر در طبقه اول وجود داره، ولذا کل ارث او میشه مال اون خواهری که عنوان مادر بودن رو هم داره. این فرع بگید دوم. فرع سوم، اگر مادر این دوتا دختر بمیره بعد از مرگ پدر، یعنی پدر اول از دنیا بره، کار به اون نداریم، بعد بین این سه تا خواهر اونی که مادر اون دوتای دیگه است اون از دنیا بره، ایشون میفرماید در این صورت مالش میرسه به این دوتا دختر، چون دختراشن دیگه. و اگر بعد از مرگ مادره بین این دوتا دختر یکی از دوتا دختر در از دنیا بره، طبیعتا ارثش مال اون خواهرشه، چون دیگه نه مادر داره نه پدر داره، و خواهر ولو در طبقه دومه چون طبقه اول کسی رو نداره ارثش میرسه به اون. خب این تا اینجا چهار تا فرع. بعد میفرماید اگر مجوسی یا مسلمان از روی شبهه، چون عرض کردیم مسلمان اگر از روی شبهه کاری انجام بده مثل حکمش مثل اون مجوسیه تو این قول سوم، اگر مجوسی ولددار کند دختر خودش رو به یک دختر، یعنی از دختر خودش یک دختر بیاره، بعد از اون دختر که به دنیا اومده باز یه دختر دیگه بیاره، که در واقع میشه سه تا نسل. ببینید این مجوسی دختر اول با این ازدواج میکنه، نتیجهش میشه چی؟ میشه دختر دوم. بعد این مجوسی با عرض کنم خدمت شما این دختر ازدواج میکنه، نتیجهش میشه دختر سوم، که در واقع این دختر سوم چه کاره این دختر اوله؟ نوش میشه. درسته؟ اگر یه همچی اتفاقی بیفته، اگر مجوسی ولددار بکنه دختر خودش رو به یک دختر، بعد از اون دخترم یه دختر دیگه بیاره، در این صورت اگر مجوسی بمیرد هر سه تا دختر به سویه ارثشو میبرن. چرا؟ چون گرچه دختر دوم یه جورایی نوه او هم محسوب میشه، دختر سوم نتیجه او هم محسوب میشه، اما ما به نوه و نتیجهش کار نداریم، به یک حساب همه دختر او هم حساب میشن، چون نوه و نتیجه مادامی که دختر اول وجود داره اون عنوان که ارث نمیبره، که نوه و نتیجه نوبت بهش نمیرسه، لذا چون هر سه دختر مجوسی هستن بر اساس نظر سوم دوستان همه به سویه ارث میبرن. اگر با فرض نبود پدر بین این سه تا دختر دختر اول از دنیا بره چه اتفاقی میفته؟ پدر اول از دنیا رفته، بین سه تا دختر دختر اول از دنیا رفت، نه ارثش میرسه به دختر دوم. چرا؟ چون دختر سوم نوه اوست و خواهر او، نه نوه و نه خواهر مادامی که دختر وجود داره ارث نمیبرن دیگه، این دختر سوم خواهر دختر اول هست، نوه او هم هست، درسته؟ اما نه خواهر و نه بگید نوه هیچ کدوم مادامی که دختر وجود داره که ارث نمیبرن، لذا ارثش همش میشه مال دختر دوم.
اول مجوسی فوت شد.
بله مجوسی فوت شده، اون هیچ کار نداری. فرض بکنید بعد از مجوسی بین این سه تا دختر دختر اول از دنیا رفت، میگیم ارثش مال دختر دومه دیگه، به دختر سوم هیچی نمیرسه، چون دختر سوم نوه اوست و خواهر اوست، این نوه و خواهر هیچ کدوم عنوانش ارث نمیبره مادامی که دختر وجود داره. پس اگر دختر اولیا از دنیا بره وستا ازش ارث میبره به عنوان دختر، اما سفلا ازش ارث نمیبره چون نوه است و خواهر. اما اگر وستا از بین بره، یعنی دختر وسطیه از دنیا بره، اینجا چی میشه؟ اینجا دختر اولیا اولی ارث میبره به عنوان مادر، دختر سفلا ارث میبره به عنوان فرزند، یعنی یک ششم مال رو میدیم به دختر اول، نصف مال رو هم میدیم به دختر سوم، البته نصف مال که سه ششمه با اون یک ششم میشه چهار ششم، اون دو ششم رو باز به نسبت بین همین دوتا تقسیم میکنه، مثل همون مواردی که خودمون میگفتیم که یک کسی از دنیا بره مادرش و دخترش از عرض کنم وارث او باشن، ارباعن در واقع تقسیم میشه. اگر سفلا بمیره چی؟ یعنی دختر سوم از دنیا بره، اینجا وستا دختر دوم به عنوان مادر ارث میبره، اما دختر اول دوستان ارث نمیبره. چرا؟ چون دختر اول جده او و خواهر اوست و جده و خواهر مادامی که مادر وجود داره نوبت بهشون نمیرسه. ببینید اینا فروعیست که میشه عرض کنم اینجا مطرح کرد. بعد آخرش هم میگه و قص علی هذا. حالا تو این موارد شما میتونید مثالهای دیگه بزنید و بر اساس قول سوم بحث رو پیش ببرید. نگاه کنید عبارت رو، فلو ماتت، سطر بیش فلا اولده رو دوستان گفتیم این فرع چیه؟ فرع اوله. فرع دوم فلو ماتت احداهما، از همون فرع اول که میگفتیم مجوسی یا مسلمان به شبه از دختر خودش دو تا دختر دیگه بیاره، اگر بمیرد یکی از اون دو تا دختر، یکی از اون دو تا دختری که ولد برای دختر سوم محسوب میشه، فقط ترکت امها و اختها، در واقع مادرش و خواهرش رو به جا گذاشته، فالمالون لامها، این شد فرع دوم. فان ماتت، بالاش بنویسید فرع سوم، فان ماتت الام، اگه بین این سه تا خواهر اونی که مادر اون دو تای دیگه است از دنیا بره، دونهما، اما اون دو تا دختر باقی بمونه، ورثها ابنتاها، ارث میبره عرض کنم از این ام دو تا دختر این ام. البته فرض این است که اون مجوسی هم اول از دنیا رفته دیگه، اونو کار نداریم. فرع چهارم، فان ماتت احداهما، اگر یکی از عرض کنم خدمت شما از این دو تا خواهر از دنیا بره، البته به شرطی که مادر و پدر قبلا از دنیا رفته باشند. ببینید این فروض رو باید بیارید کنارش ها، اون خواهری که مادره اون از دنیا رفته، پدرم قبلا از دنیا رفته، حالا بین این دوتا خواهر یکشون از دنیا رفت، فان ماتت احداهما ورثت هل اخرى، اون یکی دیگه به عنوان خواهر از اون ارث میبره برای طبقه دومه. چرا؟ چون تو طبقه اول کسی رو نداریم. فرع پنجم، ولو اولدها بنتن ثم اولد الثانیه بنتن، این حالا فرض عوض شد، اونی که پای تخته نوشیم، مجوسی اول دختر اول خودش رو ولددار میکنه، از اون دختر دار میشه، بعد اون نوه رو که در واقع هم نوه اوز هم دختر اوز، او رو ولددار میکنه، دختر سوم به دنیا میاد که در واقع دختر سوم برای دختر اول نوه هم محسوب میشه. اینجا فمالهو بینهنه به سویه، مال مجوسی بین این سه تا دختر به سویه تقسیم می شود. چرا؟ چون هر سه دختر او محسوب می شن، گرچه دختر دوم نوه او و دختر سوم نتیجه او هم محسوب می شه، اما کار به عنوان نوه و نتیجه نداریم، چون اونا تو طبقه اول مادامی که خود دختر وجود داره ارث نمی برن. فرع ششم، فان ماتت الالیا، اولیا یعنی بین این سه تا دختری که یکیش مادر بزرگه، یکیش مادر، یکیش هم دختره، اولیا یعنی اون مادر بزرگ بالایی اولیه، اگر دختر اول از دنیا بره، دوستان فرضمون این است که مجوسی قبلا از دنیا رفته، ان ماتت الالیا ورثت هل وستا دون السفلا. چرا؟ چون وستا دختر اولیا محسوب میشه، اما سفلا نوه او محسوب میشه و نوه مادامی که دختر وجود داره نوبت بهش نمیرسه. فرع بعدی، و ان ماتت الوسطا، حالا اگر دختر وسطیه از دنیا رفت، فلل اولیا نصیب الام، به عنوان مادر یک ششم میبره، ولی سفلا نصیب البنت یک دوم، به دختر سوم میرسه، والباقی یرد اربعان، باقی هم چهار قسمت میشه، سه قسمت شو میدیم به بنت و یک قسمت شو میدیم به ام، مثل جاهای دیگه تو موارد خودمون که حساب کتاب شو میکردیم. آخرین فرع، فرع هشتم، و ان ماتت السفلا، حالا اگر بین این سه تا دختر سومی از دنیا رفت، ورثت حل وستا لانها امون، وستا ارث میبره به خاطر که او مادره، دونل اولیا، اولیا ارث نمیبره. چرا؟ چون اولیا لانها جدتون و اخت، دختر اولیا هم جده این سفلا محسوب میشه هم خواهر او، اما جده و خواهر مادامی که مادر وجود داره ارث نمیبرن، چون مادر مال طبقه اوله، جده مال طبقه دوم، خواهرم مال طبقه دوم. و هما یعنی جده و اخت محجوبتان بالام، محجوبه به امن، یعنی مادامی که ام وجود داره اونا ارث نمیبرن. و قص علی هازا، سوال دارید بفرمایید. هیچی، اونم سهمی میبره برای خودش. بله دیگه، ما چون الان سهم او رو مشخص نکردیم، فرضمون نیست که او از دنیا رفته، ولی او باشه و به عنوان پدر ارث میبره. بله. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، مسئله دهم دوستان یه مسئله مهم و در این حال بخشش تکراریست. بخشش تکراریست، یعنی لابلای مسائلی که ما تا به حال خوندیم، در واقع به صورت عملیاتی ما بخش زیادی از این مسئله رو تا حالا عملیاتیش کردیم، گفتیم. اما الان ایشون ورود مستقیم و تفصیلی پیدا کرده که این مسئله رو عرض کنم روشنش بکنه. و اون اینه که اگر ما بخوایم، دقت کنید، کوچکترین عددی را که فریضه از اون خارج میشه به صورت صحیح، نه به صورت اعشاری و کسری، به دست بیاریم، چه کار باید بکنیم؟ باید چه کار کنیم؟ یادتونه یه وقتایی مجبور بودیم عرض کنم فریضه را از 30 ببینیم، یه وقتایی از 24 میدیدیم، یه وقتایی از 60 میدیدیم، یه وقتایی از 180 میدیدیم. اون عددی که در می اومد قاعدش چیه؟ الان تا حالا اون قاعده رو عملیاتی عمل می کردیم ها؟ ها؟ الان می خواد به صورت تفصیلی راه به دست آوردن اون عدد رو برای ما بازگو بکنه. کوچکترین عددی را که فریضه از اون خارج میشه به صورت صحیح، اینو می خواهیم به دست بیاریم، چه کار کنیم؟ ببینید، خوب دقت کنید عرضم رو. ایشون میفرماد خب فروز و سهام مقدره قرآنی همین جور که میدونید 6 تا بود دیگه، 1/2، 1/4، 1/8، 1/3، 2/3 و 1/6، درسته؟ اما مخرج این 6 تا 5 تاست. چرا میگیم مخرج این 6 تا 5 تاست؟ چون 1/3 و 2/3 مشترکه، یعنی یک مخرج داره، مخرج 1/3 و 2/3 عرض کنم یکیه، لذا مخرج 1/2 میشه 2، مخرج 1/3 و 2/3 میشه 3، مخرج 1/4 4، 1/8 8، 1/6 هم 6. این که روشنه. و لذا دوستان اگر مثلا در فریضه ما 1/2 داشته باشیم، یعنی بین افرادی که ارث میبرن یه فردی رو داشته باشیم که 1/2 میبره، مثل زوج بدون ولد که 1/2 میبره، ها؟ مثلا همراه یه عده دیگری در طبقه مثلا دوم، اینجا اصل فریضه رو ما باید از 2 حساب کنیم، یعنی یک عدد 2 در واقع میاد وسط میدان. بعد که 2 حساب کردیم، محاسبه میکنیم ببینیم آیا حالا که فریضه رو 2 قسمتش کردیم کارمون صحیح جلو میره یا نه، ممکنه کار به کسر و اعشار برسه. اگر هیچ کسر نیاورد، کسر و اعشاری نیاورد، اینجا طبیعتاً از همون 2 حساب میکنیم و کار تمام میشه. مثل اینکه وارث فقط زوج بدون ولد باشه و یک نفر دیگه، حالا هر کی میخواد باشه. خب وقتی نصفشو دادیم به زوج بدون ولد، بقیهشو هم دادیم به اون یکی دیگه، کسری نمیاد دیگه، نصف میکنیم، نصفشو میدیم به این، نصفشو میدیم به اون. البته اگر عددمون درست در نیامد، باعث کسر و اعشار خاص بشه، باید این عدد رو، عدد 2 رو به گونه ای بالا ببریم که اون قابل تقسیم باشه، دیگه به کسر و اعشار نخوره. بسته به این که بین عددین یا اعداد توافق باشد یا تداخل باشد یا تباین، که حالا این اصطلاحات رو آرام آرام بهتون عرض خواهم کرد. و همچنین دوستان مثل صورتی که در فریضه عرض کنم خدمت شما دو تا نصف داشته باشیم، یعنی اونجایی که یک نصف داریم مثل اونجاییست که دو تا نصف داریم. دوستان دو تا نصف مثل کجا؟ مثل اونجایی که مثلا زوج باشد و اخت واحده، بگید ابی یا ابوینی، که اخت واحد ابی یا ابوینی نصف میبره، زوج هم نصف میبره. اگر فریضه دوستان مشتمل بر سلس یا سلسین باشه، سلس مثل ام بدون حاجب، سلسین مثل بنتین یا اختین فسائدن، بنتین فسائدن یا اختین فسائدن، یا جایی که هم سلس رو داشته باشیم هم دو سلس، مثل کجا؟ مثل اختین ابی به همراه کلاله امی متعدد، که کلاله امی متعدد سلس میبرن، اختین ابی فسائدن سلسین میبرن، دو سلس میبرن. در اینجا هم دوستان ما فریضه رو از سه محاسبه میکنیم، ابتداءن از سه حساب میکنیم. اگر تقسیم شد تقسیم شد، اگر دیدیم نه افراد دیگری هم هستن که میخوان ارث ببرن، اونجا باید به یک نحوی عدد رو بالا ببریم که عرض کنم خدمت شما صحیح در بیاد. اگر فریضه مشتمل بر ربع باشه، ابتداءن با 4 قسمتش کنیم، ثمر باشه 8 قسمتش کنیم تا آخر. اگر دوستان در فریضه فروض متعدده ای جمع بشن، در این صورت دوستان اصل فریضه کمترین عددی است که قابل تقسیم بر اون فروض باشد به صورت صحیح. اما این کمترین عدد رو چجوری ما باید به دست بیاریم؟ ایشون می‌فرماید باید ببینیم که بین این اعداد آیا تباین وجود داره یا توافق وجود داره یا تداخل یا تماثل. اینا هر کدوم احکامش با هم دیگه متفاوته. گاهی بین مخرج دو کسر ما تباینه، مثل کجا دوستان؟ مثل یک دوم و یک سوم. اگر یه جایی یک دوم با یک سوم جمع بشه که بین عدد دو و سه تباین وجود داره، هیچ چاره ای نداریم جز این که این دوتا عدد رو در همدیگه ضرب کنیم. دو سه تا میشه 6 تا، باید مال رو از 6 ببینیم، باید مال رو از 6 ببینیم، فریضه رو از 6 حساب کنیم. این مال صورتی که تباین باشه. ممکنه بین دو تا عدد ما توافق باشد، خوب دقت کنید با تداخل اشتباه نشه، یعنی یکی وفق دیگری باشه. ایشون می‌فرماد اگر بین دو عدد توافق بود، مثل یک چهارم و یک ششم، وفق یکی را باید در دیگری ضرب بکنیم. خوب حواستون باشه، بین یک چهارم و یک ششم توافق است، چون هر دو بر دو بخش پذیرن و یکی بر دیگری هم بخش پذیر نیست. آخه اگر مثل یک چهارم و یک هشتم باشه، یه چیزی بالاتر از توافق بین اونهاست. چیه؟ تداخله. چرا؟ چون درسته یک چهارم و یک هشتم، چهار و هشت، هر دو بر دو بخش پذیرن، اما یکی بر دیگری هم بخش پذیره. چون یکی بر دیگری بخش پذیره، اونجا چهار میره تو شکم هشت، یعنی چهار کلن از بین میره. اینجور نیست که نصف یکی رو ضرب در دیگری کنیم، دقت میکنید؟ اما اگر مثل 4 و 6 باشه که اگر یکی رو نصف بکنیم، مثلا 4 رو عرض کنم نصف بکنیم ضرب در دیگری کنیم، مشکلمون حل میشه، چون 4 و 6 هر دو بر همدیگه بخش پذیر نیستن، فقط هر دو بر دو بخش پذیرن. اینجا باید وفق یکی را، نصف یکی را در دیگری ضرب بکنیم. پس ببینید فرق توافق و تداخل چی شد؟ تو توافق هر دو بر یه عددی بخش پذیر هستن، اما بر همدیگه بخش پذیر نیستن، یعنی یکی بر دیگری بخش پذیر نیست، مثل 3 و 6 نیستن، مثل 4 و 8 نیستن، اونا بینشون تداخله. پس تو توافق باید وفق یکی را بر عرض کنم در دیگری ضرب بکنیم، مثل یک چهارم و یک ششم وقتی جمع میشه ما چهار رو مثلا نصفش میکنیم یا شش رو نصفش میکنیم، ضرب در دیگری میکنیم، یا هر دو رو ضرب در هم دیگه میکنیم بعد نصفش میکنیم، چهار شش تا 24 تا نصفش میشه 12. حالا دیگه فرق نمیکنه، شما چهار رو نصف کنید ضرب در شش کنید، یا شش رو نصف کنید ضرب در چهار بکنید. اینم صورت توافق. اگر فروض مثل هم دیگه باشه که به یکی اکتفا میکنیم، مثلا جایی که پدر یک ششم میبره مادر هم یک ششم میبره، اینجا از دوتا یک ششم یه دونش رو حساب میکنیم دیگه، ها اینجا دیگه اسمش رو تماثل در واقع میگذارن، تداخل هم نیست، یکی رو حذف میکنیم، اصلا کار بهش نداریم، همون یک ششم رو ملاک قرار میدیم. اما اگر تداخل کنن، تداخل مثل یک دومو بگید،
یک چهارم،
یک سوم و یک ششم، یک چهارم و یک هشتم، اگر حالا اینا قابل جمع باشن، این فرضش فرض صحیحی باشه، علا ای حاله چون دو و چهار علاوه بر این که هر دو بر دو بخش پذیرن، بر همدیگه هم بخش پذیرن، سه و شش علاوه بر این که هر دو بر سه بخش پذیرن، بگید یکی بر دیگری هم بخش پذیره، چهار و شش هم همین جور، تو این موارد ما عدد بله 4 و 8 بله 4 و 8 هم همینجور، تو این موارد ما عدد اکثر رو لحاظ میکنیم، یعنی اون عدد کوچکتر در واقع مندمج میشه در اون عدد بزرگتر و عدد اکثر رو ملاک قرار میدیم. تا اینجا رو یه مقدار عبارت رو پیش ببریم، هنوز مونده ها، ببینیم چه کار باید بکنیم، خیلی بحث هنوز داریم تو این مسئله عاشره. العاشره مخارج الفروض. آقایون شما از جهت ادبی و نقش عبارتی این بین مخارج الفروض و اون وهی خمسه رو چی معنا میکنید و از جهت نحوی چی میگیریدش؟ ببینید مخارج الفروض اقل عدد تخرج منه صحیحتن وهی خمسه، این هی برمیگرده به اون مخارج، مخارج فروض وهی خمستون، مخارج فروض پنج تاست، این اقل عدد تخرج منه صحیحتن چی کار است؟
بدل
چی؟ تفصیل ما نداریم تو عبارت، بدل مبدل منهش چیه؟ تو عبارت مبدل منهش چیه؟ یعنی اقل و عددن داره مخارج رو توضیح میده؟ خب فرض اقل عدده؟ ببینید مخارج فروض، فروض ما چیه که مخارج رو داریم بحث میکنیم؟ یک دوم میشه فرض، یک چهارم میشه فرض، یک هشتم میشه فرض، الان این اقل و عددن همون یک چهارمه؟ فرضی که تو مخرج یعنی چی؟
فروضی که ما تو مخرج ازشون استفاده
میکنیم، فروض رو تو مخرج ازش استفاده میکنیم، فروض فرض خود یک دومه، مخرج یک دومه میشه دو. این یه تعاملی روش بکنید، ببینید ایشون میخواد چی، منظور مشخصه ها، تو این مسئله ایشون میخواد راه به دست آوردن اقل عددی که تخرج منه صحیحتن رو روشنش بکنه. حالا این اقل عدد رو این وسط برای چی آورده، اینو فکر کنید روش، ببینید میتونید چیزی در بیارید یا نه. این اقل عدد تخرج منه صحیحتن از عبارت بردارید، مخارج الفروز و هی خمسه للفروز سته، مخارج فروض 5 تاست برای فروض 6، چرا 5 تا برای 6 تا؟ میگه لدخول مخرج ثلث فی مخرج ثلثین، مخرج 1/3 با مخرج 2/3 داخل در هم دیگه یکین، ولذا اون یکی حساب میشه، فمخرج النصف من 2 و ثلث و ثلثان من 3 و ربع من 4 و ثمن من 8 و سدس من 6 دیگه، بعد اینا رو معنا کنم نه؟ فاذا کان فی الفریضه، وقتی که در فریضه نصف هست، آقا در فریضه نصف هست، مثل کجا؟ مثل اونجایی که میت که از دنیا رفته زوج بدون ولد از خودش باقی گذاشته، زوج بدون ولد یعنی زوجی که میت زوج نداره ها، زوج بدون ولد، چون میدونید من وای نمیستم رو اینا. زوج بدون ولد تو بحث ارث یعنی چی؟ یعنی اونجایی که میت بچه نداشته، از خودش یه زنی از دنیا رفته بچه هم نداشته، زوج از خودش به جا گذاشته، اینجا نصف میبره دیگه. و ازا کان فی الفریضه نصف لا غیر که زوج مع المرتبه ثانیه. مع المرتبه ثانیه یعنی اونجایی که مثلا تو طبقه دوم افرادی رو داره، مثلا جد و جده و خواهر برادر و اینا داره. یه زوج داره که ولد بدون ولد همراه طبقه دوم. خب اینجا اصل فریضه میشه دو، یعنی اون قدم اولی که شما جلو میرید باید از دو حساب کنید، چون بالاخره نصف باید بدید به زوج دیگه. حالا بعد اون نصفه دیگه، فان قسمت علی جمیع الورثه بغیر کسرن فبها و نعمت. فبها و نعمت رو من عرض کردم و جواب این مقدره. اگر تقسیم بشه اون فریضه بر جمیع ورثه، یعنی نصفشو میدی به زوج، فرض کنید تو طبقه دومم یک فرد هست، اون نصفه دیگر هم میدی به او، هم بدون کسر این مشکل حل میشه. خب اینجا که فبها و نعمت دیگه مشکلی نداریم که. و الا کمکم کنید. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر قابل تقسیم نبود، دیدیم افراد طبقه دوم مثلا متعددن، بین اونها باید چیکار کنیم؟ تقسیم بکنیم. عمل تکما سیعتی، باید عمل بکنیم مثل اون چه که خواهد آمد، یعنی اون کاری که بعدن برای توضیح خواهم داد آنگونه که خواهد آمد باید عمل بکنیم، تا چه اتفاقی بیفته؟ الا ان تصححها من عدد ينتهي اليه الحساب، تا وقتی که تصحیح کنی فریضه را از عددی که حساب به او منتهی بشه، به یه عددی برسی که حالا بحث داره که ما چجوری به اون عدد برسیم، این مفصل بحث داره. و کذا لو کان فی الفریضه نصفان، اگر دو تا نصف هم داشته باشیم همین وضعیت وجود داره، یه یک دوم مثلا برای زوج بدون ولد، یه یک دوم هم برای مثلا اخت عبی واحد یا اخت عبابینی واحد. و ان اشتملت علی ثلثین او ثلثین او هما فهی من ثلاثه، اگر یک سوم داشتیم یا دو سوم داشتیم یا هر دو رو، اینجا از سه حساب میکنیم. آقا یک سوم مثل سهم، بگید ام بدون حاجب، دو سوم مثل سهم بنتین فسائدن، هر دو با هم مثل، بگید اختین عبی به همراه کلاله امی مثلا متعدد. اینا رو میگم گفتنم نداره اینها، برای اینکه هی اونا براتون بازخوانی بشه، تو ذهنتون ملکه بشه. او علا ربع، اونجایی که یک چارم مشتمل بر یک چارم، مثل زوج مع الولد فهیه من اربعه. و ها کذا، اگر یک هشتم فهیه من ثمانیه، اگر یک ششم فهیه من سته، همینجور برید تا آخر. ولوج تمع فی الفریضه فروز متعدده، اگر جمع بشود در فریضه فروز متعدد و عرض کنم متکثر، فاصلها یعنی اصل فریضه اقل عدد ینقسم علی تلک الفروز صحیحا، اصل فریضه رو، اصل عدد فریضه رو باید اینجوری محاسبه کنیم، کمترین عددی که تقسیم میشه این عدد بر اون فروض به صورت صحیح، اون رو باید به دست بیاریم. آقا چجوری به دست بیاریم؟ میگه و طریقه، راه به دست آوردنش میدونی چیه؟ ان تنسب بعضها الی بعض، این که ما بعضی از اون فروض رو به بعض دیگر نسبت سنجی بکنیم، بسنجیم با هم. فان تباینت، آقایون تباینت رو مثال زدیم مثل چی و چی؟ یک دوم و یک سوم، که بین دو و سه مخارجشون تباینه. خب ضرب بعضها فی بعض، باید دو رو در سه ضرب بکنید. فالفریضه مرتفع من ذلک کما اذا اجتمع فی الفریضه نصف و ثلث فهی من سته، این که روشنه. و ان توافقت، اگر اون دو تا عدد توافق دارن، ضربت الوفق من احدهما فی الاخر، باید وفق یکی رو ضرب در دیگری کنیم. آقایون من توافق رو چی معنا کردم که از تداخل و تماثل خارج بشه؟ اونجایی که هر دو بر یه عددی قابل تقسیمن، مثلا بر دو قابل تقسیمن، مثل یک دوم و یک ششم یا یک چهارم و یک ششم، اما یکی بر دیگر عذر میخوام یک دوم و یک ششم نه یک چهارم و یک ششم، اما یکی بر دیگری قابل تقسیم نیست. باریکلا درست شد، یعنی به همدیگه قابل تقسیم نباشند اما بر یک عدد مشترک دیگری قابل تقسیم باشند. اینجا نصف یکی رو وفق یکی رو، حالا تو مثال ما میشه نصف یکی، ضرب در دیگری میکنیم. و ان توافقت ضربت، شما ضرب میکنی وفق یکی را در دیگری، کما لو اتفق فیها ربع و سدس یک چهارم و یک ششم فاصلها اثنا عشر. این دیگه حالا نصف چهار رو ضرب در شش کنیم، نصف شش رو ضرب در چهار کنیم، یا نه چهار و شش رو ضرب در هم دیگه کنیم بعد نصفش کنیم، فرق نمیکنه عملا. و این تماثلت، حالا اگر دوتا مثل همن یک ششم و یک ششم، مثلا اینجا اقتصر تا علا احد هما کس صدسین، یکیشو حساب میکنید یکیشو دیگه کلن میگذاریم کنار. او تداخلت، یا بین دوتا عدد تداخل است، تداخله یعنی بر همدیگه قابل تقسیمن، فعلال اکثر، اون اکثر رو میگیریم مثل نصف و ربع یا ربع و ثمن اگر قابل جمع باشن. اینجا ما به اون عدد بزرگتر، در واقع مخرج بزرگتر ها، نه کسر بزرگتر، اون مخرج بزرگتر رو لحاظ میکنیم و کوچکترها رو در واقع میگذاریم کنار و هاکزا. خب این دوستان تا اینجا، تا اینجا بحثی دارید؟ سوالی دارید؟ هنوز البته ما خیلی چیزی نگفتیم که بخواید سوال کنید. هنوز میرسیم. دقت کنید دوستان، اگر در میان فرض، در میان ورثه، خوب دقت کنید، ذو فرضی نباشد، ذو فرضی نباشه یعنی چی؟ یعنی ما ورثه‌ای که داریم هیچ کدوم فرض ندارن، مثلا سه تا چهار تا پسر داره یا دختر و پسر قاطی داره، اینا هیچ کدوم فرض ندارن دیگه. اینجا باید چه کار کنیم؟ خوب عرضم رو دقت کنید، مباحثه بعد از کلاس انشاءالله. در میان ورثه اگر ذو فرض وجود نداشته باشه، ما در این صورت اصل مال رو باید از عددی حساب کنیم که به تعداد افراد وارث باشه، به شرط این که افراد وارث کمکم کنید سهمشون مساوی باشه. لذا اگر میت فرض بکنه چهار تا پسر داره، خب ما رو چهار قسمت میکنیم دیگه. اگه 17 تا پسرم داره ما رو 17 قسمت میکنیم، مساوی ببرن که روشنه که. اما اگر سهمشون متفاوت بود چی؟ مثلا این آقا سه تا پسر داره دو تا دختر، باید پسرها رو دو حساب کنیم، دخترها رو یک، اینا رو جمع کنیم. مثلا سه تا پسر میشه 6، دو تا دخترم میشه 2، 6 و 2 میشه 8. اگه سه تا پسر داره دو تا دختر داره، باید اونا رو دو حساب کنیم، اینا رو هم یک جمع کنیم، این اعداد رو از اون عدد حساب کنیم. اگر ذو فروض نداشته باشه اینجوری باید حساب کنیم دیگه. اگر در میان ورثه هم ذو فرض باشد هم غیر ذو فرض، هر دو با هم دیگه باشن، در اینجا دوستان تو مرحله اول باید اول ذو فرضا رو حساب کنیم، یعنی اونایی که فرض ندارن رو بذاریم کنار، ببینیم اونایی که فرض دارند اونا تکلیفشون چیه. درست شد؟ به همین طریق سابقی که عرض کردیم، بعد اون عددی که برای ذو فرض ها در میاد اون عدد رو ملاک قرار بدیم، مال رو تقسیم کنیم ببینیم میشه یا نمیشه. اگر بدون کسر و اعشار شد که مشکلی نداریم، میدونیم مثل کجا؟ مثل اونجایی که مثلا، خوب دقت کنید، یه زوج داره این آقا، شوهرش هست با سه تا پسرش. خب زوج چقدر میبره دوستان؟ یک چهارم. پسر فرض نداره، خب وقتی زوج یک چهارم میبره، ما مالو باید چند قسمتش کنیم؟ چهار قسمتش میکنیم، یه قسمت رو میدیم به زوج، سه قسمت باقی میمونه. خب سه تا پسر هم داره دیگه، نفر یکی هم به اونا میدیم، مشکلی نداریم. اگر اما اگر همینجا زوج باشد و چهار تا پسر، یک قسمت از چهار قسمت رو وقتی داریم به زوج، سه قسمت باقی مون، این سه قسمت رو نمیتونیم بین چهار تا پسر تقسیم کنیم. اینجا باید چیکار کنیم؟ عدد رو بالا ببریم. درست شد؟ پس یه یک چهارم اونجا داریم، یه چهار تا پسر هم داریم، مخرج یک چهارم رو در این چهار باید چکار کنیم؟ ضرب کنیم. چهار چهار تا میشه 16 تا. خب حالا چهار چهار تا 16 تا که شد، از این 16 تا چهار تاشو میدیم بگید به زوج، از 12 تا هم هر کدوم 3 تا میدیم به پسرها. درست شد؟ پس اگر زوفرض و غیر زوفرض جمع شدن، ما غیر زوفرضا رو میذاریم کنار، زوفرضا رو محاسبه میکنیم، هر عددی در اومد تقسیم میکنیم ببینیم جور در میاد یا نه. اگر جور در اومد برای غیر زوفرض ها مثل مثال اول که مشکلی نداریم، جور در نیومد اون وقت باید عدد رو بالا ببریم تا برسیم به اون عددی که عرض کنم جور در بیاد بدون کسر و اعشار. نگاه کنید، ولو لم یکن فی الورثه زوفرضن، اگر در میان ورثه زوفرض نبود، خب فاصل المال عدد و رؤوس هم مع التساوی، اصل مال رو باید این عرض کنم عدد، اصل مال در واقع عدد رؤوس اون هاست در فرض تساوی. اصل مال یعنی اون عددی که ما اصل مال رو باید به او تقسیم کنیم، میشه یک عددی که رأس اینها اون عدد رو داره، مثلا 4 تا پسرن میشه 4، 5 تا پسرن میشه 5، مع التساوی در صورتی که سهمشون مساوی باشه، که اربعت اولاد ذکور و ان اختلفوا بالذکوریه والانوثیه، که سهمشون مساوی نیست، ها فجعل لكل ذکر سهما ولكل انثى سهما سهما، برای هر ذکری دو سهم، برای هر انثی یک سهم حساب کن، فمجتمع فهو اصل المال، ولذا 3 تا پسر و 2 تا دختر میشه 8، ها 2 تا پسر و 3 تا دختر میشه 7، 2 تا پسر و 3 تا دختر میشه 7. ولو کان فیهم زوفرض و غیر زوفرض، لو کان فیهم زوفرض و غیر زوفرض، فالعبره بذل فرض خاصتن کما سبق، یعنی به همون روشی که سابقا گفتیم، ما که هنوز البته تکمیلش هم نکردیم توی مصادیق مختلفش، ملاکمون زوفرض ها هستن فقط، ها یعنی بر اساس زوفرض ها ما عدد رو دست میاریم، و یبقا حکم و تمامها و انکسارها کما سیعتی. البته بعدش باید ببینیم آیا این فریزه و این عددی که در آوردیم برای فریزه تام است یا کسر پیدا میکنه، آیا تمام است یا انکسار پیدا میکنه، این حکمی داره که بعدن میاد که من توضیح دادم که اگر تمام باشه که فبها و نعمت، اما اگر کسر بیاره با چیکار کنیم؟ باید عدد رو بالا ببریم تا برسیم به یک عددی که قابلیت تقسیم رو داشته باشه. این کما سیعتی دوستان، تمام و انکسار رو ما در مسئله 11 هم بحث خواهیم کرد، همین دو صفحه بعد مسئله 11 هم بحثش همین بحث تمام و انکساره که میاد. و حیث توقف البحث على معرفت نسبه بین العددین بالتساوی والاختلاف، چون توقف داره بحث ما، یعنی این بحث مسئله عاشره که عدد سهام رو بخوایم در بیاریم، متوقف بر چیه؟ متوقف بر معرفت نسبت بین دو عدد است. یعنی ما نسبت بین عددین رو باید بشناسیم، به تساوی، تساوی یعنی تماثل، آیا بین این دو عدد تساوی و تماثله یا نه اختلاف با هم دیگه دارن، که این اختلاف هم کمکم کنید خودش چند قسم بود؟ اختلافش 3 قسم بود، یا تباین بود مثل یک دوم و یک سوم، یا توافق بود مثل یک چهارم و یک ششم، یا تداخل بود مثل یک دوم و یک چهارم، یک چهارم و یک هشتم، که این اختلاف هر ستا رو میگیره. و حیث و توقف البحث الان معرفت نسبه بین العددین، ما باید معرفت پیدا کنیم نسبت بین عددین رو که مساویه یا اختلاف داره. و تأتی رو عطف به توقفه کنید، یعنی حیث و تأتی الحاجه الیه ایزن، یعنی الان رسیده وقت نیاز به این بحث، فلا بد من الاشاره الان معناها، معنای این نسبت رو که تساوی، تباین، توافق، تداخل باشه، اینا رو تازه میخواد براتون یکی یکی چه کار کنه؟ روشن کنه. فل متماثلان هما المتساویان قدرن. متماثلان که معلومه، اونی که قدرش مساویه دیگه، بل متباینان میمونه. آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.